بله، بحثمون این بود که آخرت وظیفه است در مقام اداء وظیفه مثل قرائت چگونه است و از عهده وظائفی که متقوم به الفاظ چگونه خارج میشه، که یکی از اونها بحث قرائت در نماز. معروف همون طوری که گذشت این بود که اخرس تحریک زبان رو باید داشته باشه در مقام خروج از عهده تکلیف قرائت، علاوه بر اشاره به دست یا انگشت که در روایت سکونی آمده بود. فقها بر اساس این روایت که فتوا دادن، در فهمشون نسبت به این روایت اختلافی داشتن و گذشت اینکه اختلافشون به چند قول. بحث ما منتهی شد به قول رابع. سه قول دیگه در مسئله بود که مبتنی بر این بود که اخرس قصد معانی رو در قرائت باید بکنه. حالا به اختلاف اینکه چه مقدار قصد معنا رو بکنه، فل جمله یا قصد معانی تمام الفاظ رو بل جمله، و تفصیل سه قول گذشت، بحث منتهی شد به قول چهارم. قول چهارم در مسئله که از برخی از کلمات بزرگان هم همین قول برمیاد، این است که شخص اخرس اصلا قصد معنا لازم نیست بکنه، و بالاتر از اون نه این که لازم نیست قصد معنا بکنه، که اصلا وظیفه او قصد امر دیگری است. حالا قصد معنا بکنه ممکنه ضرر نداشته باشه، اما حتما کافی نیست، بلکه اخرس باید حکایت از اون الفاظی بکنه که وظیفه او در فرض تمکن اداء اون الفاظ بود. چون اخرس در مثل صلات، که حالا عرض خواهم کرد در غیر صلات هم نظیر همین حرفه، در صلات مکلف به قرائت قرآنه، چون اونی که جزء نمازه قرآن، حمد، سوره، اینها جزء نمازه، و الا قصد معنا و محتوا و مضمون این که قرآن ساز نیست. قرآن از سنخ لفظ، از سنخ قول، از سنخ کلام خاصه، نه از سنخ محتوا. ولو قرآن مشتمل بر محتوا و معنا هست، اما اونی که قرآن رو قرآن داره اینه که این هیئت خاص و این ترکیب خاص و این الفاظ مشخص، اینها قرآنند. شاهدش اینه که اگر کسی مفاهیم قرآن رو با لفظ دیگری ادا کنه، ولو لفظ عربی، تا چه برسه غیر عربی، قرآن نخونده. قرآن این الفاظ خاصه. اگر بخوایم تنظیر بکنیم اون رو، مثل شعر، شعر حافظ که فارسیه، این الفاظ مخصوص با این ترتیب و تا ترکیب خاص شعر حافظ رو تشکیل میده. حالا کسی اگر بیاد معنا و مضمون او رو با مرادفی حتی از فارسی، شعری که مضمون و محتوای اون مطابق با شعر حافظ باشه، این شعر حافظ رو نخونده. یا بالعکس اشعار عربی، شعر متنبی، اگر کسی بیاد اون رو با مرادفی از لغت عرب یا غیر عرب از سایر لغات، این شعر متنبی نخونده، محتوایی رو که متنبی گفته فهمونده، بیان کرده. ولی شعر علاوه بر این که قالب خاصه، متقومه به همون الفاظ خاصی است که از شاعر صادر شده. اگر کسی مرادفات اون کلمات رو در مقام حکایت تعبیر بکنه، معنای شعر اون شخص رو گفته، نه اینکه شعر اون شخص رو گفته باشه. قرآن از این قبیله. قرآن این ترکیب و الفاظ خاصه که نازل من عند الله همینه. و اما ترجمه فارسی اون قرآن نازل نیست. حتی ادا اون کلمات به الفاظ مرادف عربی تفسیر قرآن میتونه باشه، ولی قرآن شخص الفاظه. خب اگر شخص اخرس معنا رو قصد بکنه بدون توجه به الفاظ، از این قبیل میشه که شخص لافظ محتوا رو به غیر اون الفاظ و کیفیت خاص عربی ادا کنه، گرچه از کلام صاحب جواهر برمیاد که منظور از اشاره اخرس و تحریک لسان همینه، یعنی اینکه محتوا و معنا رو حکایت کنه، تفهیم کنه، بیان کنه. البته عبارت صاحب جواهر اینه که وظنی، چون میگه گمان میکنم منظور این روایت و حتی اصحاب این باشه. تعبیرشون اینه که روایت سکونی گویا آمده میخواد بگه که قرائت قرآنی که توسط شخص اخرس میخواد اتفاق بیفته، به وزان تکلمات اخرسه که اگر مقاصد خودش رو بخواد بیان کنه چه کار میکنه. روایت آمده میگه اون چه اخرس در مقام حکایت از اغراض خودش ابراز میکنه در کیفیت، اون رو در مورد قرائت قرآن به کار بگیره. این ادعای صاحب جواهر و غیر ایشانم این معنا از کلماتشون برمیاد. ولیکن حق اینه که اصلا قصد محتوا لازم بودن و نبودنش یه امر که لازم نیست، ولی کافی بودنش باید محل کلام باشه. اینی که تو بعضی از کلمات بزرگان آمده قصد معنا لازم نیست، و لذاب در اشخاص متمکن هم وظیفه ای نسبت به این نداره، و که انه لازم نیست اما اشکال نداره در مقام قرائت این محقق بشه و گویا وظیفه باش ادا میشه، نه. فوقش اینه که ما میگیم قصد معنا مخل و مضر نیست در مقابل اون چه گفته میشه از این که قصد معنا مخل حتی این مطلب رو بزرگان ذیل این که مسئله ایست در عروه که در قرائت قرآن آیا قصد معنا جایزه یا نه، اینو مطرح کردن و اصلا مورد اشکالم هست، ولو خیلی از بزرگان گفتن اشکال نداره، یعنی نهایت گفتن اشکال نداره، واجب نیست، مخلم نیست، یعنی تا جایی هست که شبهه اخلال درش هست اگر در حمد قصد معنا بکنه، قصد دعا بکنه، قصد انشاء بکنه در مثل اهدنا الصراط المستقیم، یا قصد شکر و حمد و ثنا بکنه الحمدلله رب العالمین، مرحوم سید میگه اشکال نداره، مخل به نماز نیست. ولی شبهه اخلال هم مطرح شده، شبهه این که این لازمش استعمال لفظ در متعدده و این با اون قصد قرآنیت و حکایت الفاظ جمع نمیشه و از قبیل استعمال لفظ در بیش از یک معناست. مرحوم آقای حکیم آمده به گونه ای دست و پا زده مشکل رو حل کنه، مرحوم آقای خویی به گونه دیگری مشکل رو خواسته حل بکنه در رد مرحوم آقای حکیم. ولی به هر حال اون چه مورد اتفاقه اینه که قرآن قوامش به یک چیز دیگریه، منتها نهایت اینه که قصد معنا مضر به قرائت نیست. خب حالا مضر به قرائت نیست، واجب نیست، هیچ، مضر به قرائت هم نیست، هیچ، ولی حتما کافی نیست. یعنی کسی اگر در قرائت حمد منحصرا قصد معنا رو داشته باشه، توجه به قرآنیت نداشته باشه، نمازش باطله بلا کلامه، چون قرآن عبارت است از این الفاظ خاص. حالا از این الفاظ خاصی که شخصی که مماثل اون رو میاره از باب این که مصداق حاکی میاره، از باب این که لفظ رو در لفظ استعمال میکنه، اختلاف بین مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم میگه لفظ رو در لفظ استعمال کرده، یعنی من که دارم میگم در حمد بسم الله الرحمن الرحیم، اینو دارم استعمال میکنم در اون الفاظی که جبرئیل اون الفاظ رو بر قلب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل کرد، از قبیل استعمال لفظ مماثل در مماثل. از قبیل این که گفته میشه زیدون فی قولنا ضرب زیدون فاعلون، خود این زیدون که فاعل نبود، زیدون مبتداست. این که میگیم زیدون فاعلون، کدوم زیدون فاعلون؟ اون مثلی که در جمله ضرب زیدون اونه که فاعلون. ولذا شما وقتی که دارید زید رو استعمال میکنید در این جمله، اینطور نیست که در معناش استعمال کرده باشید اونجایی که میگید یا زید، زید رو مورد خطاب قرار میدید، زید رو اینجا در یک لفظی در جمله زیدون ورابه یا ورابه زیدون استعمال کردی. مرحوم آقای حکیم میگه از این قبیله، مرحوم آقای خویی میفرماد که اون وقت از این قبیله، وقتی که شما لفظ رو در لفظ استعمال کردید معنای دعا و انشاء و ثنا و شکر رو به عنوان کنایی اراده می کنید، یعنی در حقیقت اراده انشاء و اون معنا از قبیل معنای استعمالی نیست، از قبیل معنای کناییه، بدون اینکه لفظ درش استعمال شده باشه. اینا این حرف رو می زنن چون لفظ رو تا تاب و توان استعمالش در بیش از یک معنا نیست. خب اگر بناس لفظ مستعمل در معنا بشه، دیگه در لفظ نمیتونه استعمال بشه. پس لفظ چون در لفظ استعمال شده در مثل قرائت قرآن، پس قصد انشاء معنا باید به عنوان کنایه باشه، نظیر کنایه. مرحوم آقای میفرماد اصلا قرائت قرآن از قبیل استعمال نیست الی آخر ما ذکره. و علی ایت حال قرائت قرآن ولو از قبیل حکایت لفظ باشه، نه از قبیل استعمال لفظ در لفظ، ولی قرآن اون الفاظ خاصه. و نهایت اینه که قصد معنا خللی به قرائت قرآن ایراد نمی کنه، ولی بالاخره باید لفظ منظور باشه. این در شخص لافظ و متمکن پر واضح، در اخرسش هم همینه. در اخرس هم باید اون الفاظ رو حکایت کنه تا بگن قرآن رو، منتها داره با همون زبان بی زبانی خودش داره ادا میکنه. اگر اخرس معانی رو قصد بکنه بی توجه به الفاظ، قرآن رو قصد نکرده، معنای قرآن رو قصد کرده. معنای قرآن قرآن نیست، معنای قرآن، محتوای قرآن غیر از خود قرآنه. قرآن خود این الفاظه، خود این کلماتی است که در مقام نقش به این گونه گردآوری شده، در مقام تلفظ ادا میشه، اینا قرآنه. اما اینکه معنای این الفاظ حتی عرض کردم به مرادف عربی تا چه برسه به غیر عربی، اینا قرآن نیست. ولذا عجب است از بزرگانی، همون طوری که در جلسه قبل گذشت، بزرگانی قضیه قرائت اخرس رو به قصد معنا تفسیر کردن، حتی مثل مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو که وقتی میخواد فتح بکنه قضیه رو میگه ونی این که مراد، حتی نه این که مراد روایت، مراد قومم از عقد القلب قصد معنا، به وزانی که اخرس مقاصد خودش رو با اشارات و حرکات تبیین میکنه. این گونه نیست. همانطوری که باز در برخی از کلمات بزرگانی مثل مرحوم محقق همدانی آمده، اخرس باید حکایت از لفظ بکنه تا اینکه بگن داره قرآن رو با زبان بی زبانی خودش داره میخوان. اصلا قرائت اخرس همینه. اگر به اخرس بگن قرآن بخوان، قرائتش همینه که حکایت از الفاظ بکنه، مثل لافظ و متکلم. نکته ای که در مقام هست اینه که معنا اصلا نمیفهمونه، اصلا لازم نیست که هیچ، اگر فقط معنا رو توجه داشته باشه و الفاظ توجه نداشته باشه، اصلا این قرائت قرآن نیست. چون قرآن یعنی این الفاظ، بسم الله الرحمن الرحیم، این الفاظه، به نام خداوند بخشایش بخیا،
من فارسی نمیفهمم،
لازم نیست بفهمم.
من میخوام اینو عرض کنم، اگه اون کسی که داره عربی میخونه ببین، الان من فارسی یه وقتایی هست استاد یه نامه رو به این منظور میخونم که بفهمم داره چی میگه، یا مثلا صرفا فقط خودم درک کنم. اونی که عربه وقتی قرائت داره میخونه، قرآن داره میخونه، اون معنای فارسی که من ازش متوجه میشم رو دریافت میکنه،
معنا رو دریافت میکنه، اما اون معنا معنای اون الفاظ و اقواله. قرآن قوله، اون اقواله. بله، اقوال توهی نیست، اقوال دارای محتوا و معنا و مضمونه. ولی اونی که قرآن رو قرآن قرار داده که من قرآن میخوانم، این شخص این الفاظه. و لذا اگر من معنای اینا رو بگم به جای بنا بسم الله،
قبول داریم. این که استاد میخوام بگیم از ما اینه، میخوام بگیم اونی که عربه متوجه معنا هست وقتی داره اینا رو میخونه میفهمه داره به خودش میگه،
بفهمه. نه بفهمه، ما که نگفتیم فهم معنا مخل به قرائت قرآنه، باریکلا میفهمه، ولذا قرائتش با تدبره، قرائتش با تفهمه، قرائتش با تعقله. ما که نگفتیم که فهم معنا مخل به قرآنه، ما گفتیم قصد تنها معنا قرآن نیست. کسی اگر فقط معنا رو افاده کنه، مثل این که شخص فارس بیاد به جای بسم الله الرحمن الرحیم بگه به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، این قرآن نخونده، این معنای قرآن رو بیان کرده، ترجمه قرآن رو خونده، اما ترجمه قرآن قرآن نیست. عبدالقادر معناش اینه که در حالی که داره اشاره میکنه، حرکتی رو داره از خودش نشون میده، با این حرکت مشیر به یک شیء باشه. آیون گفتن مشیر به معنا باشه. عرض ما اینه که معنا قرآن نیست، معنا معنای قرآنه، قرآن قوله، قرآن انزلناه قرآنن، قرآنی ما یقرأه، ما یلفظه، نه محتوا، اون محتوای قرآنه. و لذا کسی از صبح تا شب بشینه مفاهیم قرآنی رو بیان بکنه، قرآن نخونده، تفسیر قرآن گفته بله، ترجمه قرآن گفته بله، معنای قرآن رو افاده کرده، فهمیده، تعقل کرده، بله، اما قرآن خوندن این نیست. اینی که تو بعضی از روشن فکری ها دیده میشه، میگن که ما چرا قرآن بخونیم؟ ما ترجمه قرآن رو مطالعه میکنیم یا میخونیم. ترجمه قرآن رو خوندن یا مطالعه کردن قرآن خوندن نیست. تدبر خیلی خوبه، بله تدبر. نه من دیدم اینه که عرض میکنم بعضی از این روشن فکرها حرفشون اینه که اصلا غرض از خوندن چیه؟ غرض از خوندن فهمه. ولی زمان میگن که ما اصلا چرا اینجوری، ما اصلا معنا رو مستقیما سراغش میریم. و حالا که این از اغلاطه، یا عوامیست، یا از جایی از مؤسسات اینا خارج از اسلام تحریک میشن، چون خود این قرآن با همین کیفیت و ترکیب باید محفوظ باشه. هیچ وقت ترجمه قرآن، ترجمه قرآن میشه مثل انجیلایی که الان وجود داره، که اناجیل نمیدونم تعدادش چقدره دیگه، نمیشه اون انجیل اصلی دیگه، در حقیقت برداشت از قرآن میشه، فهم از قرآن میشه. فهم از قرآن که هر کسی یک فهمی از قرآن ممکنه داشته باشه، ممکنه فهمش مغایر با قرآن باشه، ممکنه جزئی از مفاهیم قرآن باشه. ولذا اصرار در روایات فضیلت برای قرائت قرآنه. اون فضیلتی که گفته شده در ماه مبارک، هر آیهی، هر قرائت هر آیهی چقدر فضیلت داره، مال خوندن قرآنه، نه مال تفسیر مطالعه کردن. تفسیر مطالعه کردن ارزشمنده، اما اونی که گفتن یک آیه از قرآن خوندن در ماه مبارک، یک ختم قرآن، مال اینه که همو عربی ها رو ولو نفهمه بخونه. بله تدبر کنه، یعنی اینکه نسبیه دیگه. ولذا یک کسی که تدبر نکنه در قرآن، فقط قرآن بخونه، خب اون یک مبلغی از فقط سوال نه که هست که مسلمه. این مثل همین لا صلاة لجار المسجد که میخواد بگه نماز تو خونه هیچی نیست، این نسبیه، در مقام مبالغه اینه که قرآن رو با تدبر، نه فقط قرائت با سرسرکی، با تعمق.
صدقشن اون موضوع وجوب قرائت ادای الفاظ به ما و الفاظ یا ادای الفاظ معل معانیه که مثل یک سیر تقییدیه باشه. حالا اکثر از جزء اول عاجزه،
آخه جزء دوم بر قادرم واجب نیست. یعنی کسی که حمد رو میخونه لازم نیست محتوای حمد رو، شما تشریف نداشتید الان، حتی ظاهر کلمات برخی از بزرگان اینه که انشاء و قصد معانی حمد مخل به صحت حمده. مرحوم سیدی مسئله رو تو عروه داره، منتها میگه الاقوا این که قصد معنا ضرری نمیرسونه، یعنی حتی شبهه این هست که مخله، ولی قطعا دیگه واجب نیست. نمیگیم که حرامه، اما دیگه واجب نیست، ولی کافی هم نیست. اگرم مشروعه ضرر نداره، ولی کافی نیست. به ما گفتن قرآن بخونید تو نماز، ولذا کسی اگر معنای قرآن رو بخونه تو نماز به درد نمیخوره، اگر مرادف عربی بخونه تا چه برسه به فارسی، به مفت میارزه. نماز از عهده او ساقط نمیشه، باید بره صلات رو با قرائت قرآن ولو تلقینن، همون الفاظ رو باید ادا بکنه ولو نفهمه چه میگه، منتها بهتر اینه که معانی کلمات رو هم بفهمه. بله، حالا خواستی داره، ولی غرض اینه که اونی که تکلیف ماست قرآنه، اخرس هم باید قرآن رو حکایت کنه. اخرس نمیتونه قرآن رو به زبان بخوانه، اما میتونه قرآن رو حکایت کنه. ولذا ما در وهله قبل گفتیم اونی که واجبه بر هر شخصی ادای کلماته. اخرس اگر میتونه ولو با لبخانی بره قرآن رو یاد بگیره، ولو نفهمه معناش چیه، خود این الفاظ رو به صورت لبخانی ادا کنه. ولی در فرضی که نشد، موظف به اشاره به اون الفاظ و تحریک لسان به نحوی که حکایت از اون الفاظ بکنه، یک حرکتی که ولذا مرحوم صاحب جواهری که میگه قصد معنا، خودش هم یه قسمت میرسه میگه منظور از حرکت زبان اعم از لبه، چون اخرس خیلی از کلمات رو حتی معلوم میشه در زمان صاحب جواهرم اینگونه بوده، با لب میتونسته به گونه ای افهام کنه. صاحب جواهر میگه منظور از حرکت زبان صرف حرکت زبان نیست، بلکه ما یعم حرکت لب و شفه. خب اینه، اما حرکت لب نه به محتوا و مضمون و معنا، حرکت به الفاظ. نکته ای که اینجا خواستم باز اضافه کنم اینه که مرحوم صاحب جواهر از برخی از کلمات اینگونه حکایت میکنه که اشاره به کلمات بر برخی انواع اخرس میسر نیست، چون اخرس ایشون میفرماد سه نوعه، یکیش اینه که اصلا از اول ناشنوا بوده، اصلا مفهوم الفاظ سرش نمیشه چیه، خیال میکنه اصلا همه عالم مثل خودشن، اصلا درک و تصوری از لفظ نداره. این یه قسمه از آخره است. ایشون بگه این بنده خدا چجوری حکایت الفاظ رو بکنه، اصلا در عالم لفظی سراغ نداره، چجور با حرکات خودش و اشاره خودش حکایت از شیعی بکنه که اصلا تصور و ادراکی از اون نداره. و رضا فرموده، یعنی از حکایت میکنه از بعضی از کلمات. بله دو قسم دیگه از اخرس وجود داره که اونا به نوعی یا مثلا از اول اخرس نبودن، از اول زبانشون باز بوده، شنوا بودن، میفهمن لفظ یعنی چه، بعدن سکته کرده، زبانش بند آمده. خرس درش در حقیقت تاریه بعد از تصور و ادراک. به این بگید که اشاره به الفاظ بکنه جا داره، اما اون اولی چی؟ اون اولی منحصر میشه به اینکه قصد معنا رو مثلا بکنه. این عبارت مرحوم صاحب جواهر شو میفرماد که کلامی رو قبل از کشف اللسان نقد میکنه، بعد میفرماد بل حاصل ان المتصور من الخرس ثلاثه، سه شخص سه فرد، احدها الابکم الافم، کرولالی که خلقتن الابکم الافم خلقتن مادرزادی، الذي لا يعرف ان في الوجود لفظا او صوتا، اصلا این تصوری از وجود لفظ و صوت نداره. ثانیها الابکم، افهم نیست، ناشنوا نیست، ابکمه، الذي يعرف في الوجود الفاظا و ان المصلي يصلي بالفاظ او قران. ثالثها الاخرس الذي افهم يعرف القران او الذكر و يسمع اذا اسمع و يعرف معاني اشكال الحروف اذا نظر اليها. چون فرموده اینی که اصحاب در بعضی از کلمات حکایت میکنه که گفتن اینی که اصحاب آمدن گفتن قصد معنا بکنه، ناظر به این قسم سومن که تصوری از لفظ داره، اطلاعی از الفاظ داره، خودشو الان عاجز میبینه از ادا و الا میدونه دیگران با لفظ ادا میکنه. بعد ایشون که انه میخواد بگه بعضی آمدن اینجوری اون قسم اول رو گفتن این استثناست، این آقا دیگه قصد معنا کنه، اون اولی که اصلا تصوری نداره قصد معنا کنه، ما ادای اون قصد الفاظ بکنه. مرحوم صاحب جواهر میگه نه، همشون قصد معنا بکنن، قدر متیقن از ادلهی که در اخرس وارد شده اصلا همون قسم اوله، به اون گفتن اشاره کنه، به اون گفتن عقد القلب کنه. عقد القلبی که در کلمات فقها آمده مال همون قدر متیقنش همون قسم اوله، نه این قسم دوم و سوم. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر. چی؟ این اولی بود کرولا اولی. چطور شما بهش قضا رو میفهمونید، بهتون میفهمونه که قضا میخوام، مقاصد خودشو به شما آقایی من چیده که ندیده رو نمیتونه تبیین کنه با اشاراتش؟ اشکال نداره، معانی رو که میتونه حکایت کنه. آقایی من قضا نه، هر شیعی رو یعنی با اشارات آی من گنگه، عقل داره که در تفهیم کنه، گنگه یعنی نمیتونه با زبان ادا کنه.
بله
نمیتونه حکایت کنه بر دیگری. اینایی رو که میبینه، این مثلا یه درنده ای رو میبینه، بعد برای بچهش نمیاد، نمیتونه بیاد با ایشون. واضح و غیر واضح. آقای من واضح و واضح نه، همون طوری که خیلی چیزا که بسم الله الرحمن الرحیم که آقای من شما چرا دقت نمی کنید؟ شما مثل که تو اجتماعتون کر و لال ندیدید. اینا آقای من تا دانشگاه و فوق لیسانس و اینا دیدم که دارم اینا رو میگم. بله ممکنه در حد
همکر
خلاف وجدان من نمیدونم. من از یک کره دیگه ای آمدن آقای من فراوانن اشخاصی که کر و لال الان تو دانشگاه اصلا استاد دانشگاهه. آقای من الان من مورد خودم الان در همسایگی خودمون میشناسم فوق دیپلمه که مشرفه برای اینکه لیسانسش از دانشگاه عادی بگیره. فقط اینا در حد 5-6 کلاس اول تو مدارس استثنایی میرن یا شاید کمتر از 6 کلاس، بقیه دیگه میرن تو مدارس معمولی. و اینطور نیست که اینه که کر و لاله دیگه از اطلاعات محروم باشه، درک و فهم نداشته باشه. من خیلی تعجب میکنم. آقای من کتاب مطالعه میکنه. من این آقا اینی که دارم الان میگم، خب پدر مادرش ارتباطی که با این دارن با نوشتار باش ارتباط دارن. وقتی که بهش بخوان بگن بیا، نمیتونن تو تلفن بهش بگن بیا، پیامک برش میفرستن که بیا، آدرس میدن به دقت و به دقت میاد سر آدرس. از کردم الان جزء طراحای در دانشگاه بخش هنری داره این آقا، الان دوره لیسانس فوق دیپلمشو قبل گرفته، الان داره لیسانس گرافیک و نمیدونم چی و اینا داره. خیلی من نمیدونم تعریف اشکال نداره با اون مشاکلت یادش دادن دیگه.
با لمس هنجره خود همین الفاظی که ما میگون حس میکنن، همین لمس رو با لمس هنجره حس
میکنن.
کر و لال دیگه با لمس همین هنجره حس میکنن.
آقای من کر و لال اصلا عمدتاً اینهایی که لالن چون کرن لالن چون کرن لالن، مشکل هنجره و زبان ندارن، مشکل شنوایی دارن اینا.
من کسی
با همین لمس یاد میگیرن
بطعا همینجوره. ولی اشکال نداره، ولی ما گفتیم در مرحله اول باید یاد بگیرن، گفتیم واجبه، تشکیل نداشتید لابد دیگه. آقای من در چند جلسه قبل گفتیم وظیفه اولی اشخاص لال اینه که اول برن لبخانی یاد بگیرن تو مدرسه باغچبان تهران یا مدارس دیگه‌ایه که معد برای ناشنوایانه، برن اول باید برن با لبخانی یاد بگیرن اداء کلمات بکنن، ولو با یک صعوبتی، ولو با یک خلاصه نقصی اداء کلمه بکنن، ولو به رحمی که به جای سین شین بگن یا بالعکس. این وهله اول بود و گذشت. از این که گذشتیم گفتیم حالا و اما اشخاص ناشنوایی که تمکن ندارن، ولو در اون مدتی که میخوان تعلم بکنن فعلا تمکن ندارن از ادای کلمات ولو به صورت لبخانی، وظیفه‌شون در این دوره چیه؟ در این دوره فقها، مشهور فقها، معروف فقها مثل شهید اول و غیر ایشان فرمودن اینا با اشاره با انگشت و حرکت زبان عقد قلب به معنا بکنن، معنا رو اراده بکنن. خب اینا قبل از 500-600 سال 700-800 سال این حرفا رو زدن، پس اینا چی دارن میگن؟ که لابد میشه معنا رو به اینا القا کرد که این معنا رو شما با اشارات خودتون اراده کنید. عرض ما این بود به این قوم که اونی که قرآنه معنا قرآن نیست، لفظ قرآنه. اونی که وظیفه مصلیه لفظ، نه مضمون و محتوا. نهایت اینه که اراده معنا ضرری به قرائت قرآن نمیزنه، اما نه اینکه با صرف اراده معنا وظیفه ادا می شود. پس بنابراین باید اخرس اشاره به اون الفاظ بکنه. و اینی که گفته بشه این از اول اصلا بوده، صاحب جواهر میگه خب این اصلا درکی از الفاظ نداره. اتفاقا ممکنه نشنیده، گفت نون گندم ممکنه طرف نخورده، اما دست دیگران دیده، میبینه دیگران دارن یک کارایی دارن میکنن که میگه من عاجزم از انجام اون کار. اینو درک میکنه و خودش رو متفاوت از دیگران احساس میکنه. عاقله، درست ناشنواست، اما درک و فهم داره. میبینه دیگران دارن یک به گونه ای ادا میکنن که خودش عاجز از اون کیفیت میدونه. اینی که تو کلام صاحب جواهر آمده که چون از مادرزادی اینجور بوده پس تصوری از الفاظ نداره، اصلا این حرف حرفه نمیدونم صاحب، به صاحب جواهر عمده اینه که صاحب جواهر لابد به عمرش ندیده ناشنواهایی که ناشنوای مادرزاد، ولی در این حال میفهمن که متفاوتن از معمول و متعارف و اشخاصی که لافظ و متکلمن. بسان بخونی بیرم
تلویش اینه که و عدم امکان زالکه فی بعض افراد الاخرس مثل الاسم الذی لم یعقل الالفاظ ولا سمعها ولم یعرف ان فی الوجود لفظن ممنوع ان اورید القصر الاجمالی لان قصده الى فعل ما یفعله ناطق علی الوجه الذی یفعله قصر للفظ اجمالا و ها فی غایت السهوله.
فی غایت السهوله، یعنی میدید از جواهر داره همون قدی تعجب میکنه که من از شما. آقای حکیم یه اینقدر سرسرکی آمده وایستاده یه چیزی که نمیفهمه چه اتفاقی. نفهمان
این چیزی که ایشون الان داره میگه و این که میگه اینا دارن اینجوری نماز میخونن، من منظورم اینه.
آره منظورم همینه دیگه، منظورم همینه که اینا دارن.
یکی دیگه به معنی این نیست که اون معنی رو فهمیده بلا
آقا معنا اصلا لازم نیست قصد کنه، میگه همینه که اینا میگن من دارم میگم
همون الفاظ
همینه که اینا
الفاظ که شما نگاه با دست که داره میگیم اصطلاحا دست یعنی در نگاه از مخرج خودش یه صدایی داره، حالا اصلا مفهومش
میفهمه اینا رو، منتها میگه من مشکل دارم نمیتونم.
مثلا به سید مولانا کسی که کوره بگیم این کوره میتونه در مورد رنگ حرف بزنه؟
قطعا میتونه حرف بزنه وقتی تفهیمش بکنید. برای اینکه شما چشم خودتون رو ببندید، وقتی چشم خودتون رو بستید، نه تصور دارید، میگید فقط دیدید. ما چیزایی که اصلا به عمر ندیدیم آیا نمیتونیم تصور کنیم قیاسا بر اون چه دیدیم؟ رنگو درست ندیده، اما با توصیف و بیان میشه برای اون رنگ رو تبیین کرد. و لذا وقتی که این کور میره بازار میگه آمدم برای محرم لباس مشکی میخوام. آقا نمیشه نداشته باشه، منتها ندیده. لازم
نیست که از ابعادی که فلسفه زنده مونده بود چهارم که ما شناختی نسبت بهش نداریم. الان خود ما نسبت به بود چهارم
منظورتون از بود چهارم چیه؟ تا شما همین که دارید حکم برش میکنید، تصوری دارید ازش که دارید حکم برش میکنید، اونو بگید تا من بهتون بگم اون چیه. آقای من حرفا چیه؟ حکم دارید میکنید، میگید در این حال حکم و فی الهوا. حرف درستیه، کاملا درسته. صاحب جواهر خیلی اشتباه میفرماد، میگه که بعضی از موارد خرد اونایی که مادر زادن اینا اصلا از لفظ تصور ندارن. بابا حداقل بینا که هستن میبینن دیگران دارن یه
تصور از لفظ
آقا تصور اجمالی هم نشد؟
اینی که شما الان حالا با اون کسی که داره کلمات درک میکنه بعد لبخانی داره میفهمه با اونی که اینو نمیفهمه.
آقای من اصلا اخرس خودش میاد با لبخانی اصلا ادا میکنه الان، یعنی این مدارجی که برای
این بحث این فرضی که ما داریم میگیم اون کسی که این سیستم دریافت رو درش ایجاد کردیم،
نه هیچی به شنوایی ندادیم ها.
نه اصلا اینو من ببین آجا،
یعنی به تلقین کردیم فهموندیم.
اونی که صاحب جمال داره میگه کسی که قبل از اینکه بره مدرسه باهاش شده اون کسی که اینجوریه شما میتونی ازش چه انتظاری داشته باشی؟
نه، برای اینکه اون کسی که نرفته مدرسه یاد بگیره توقع ندارم، ولی درش قابلیت اینکه بره مدرسه و دریافت، نه صاحب جواهر میگه این اصلا نیست. صاحب جواهر داره میگه کسی که مادرزاد اینجوریه هیچ وقت قابلیت دریافت این مفاهیم رو که قصد بخواد بکنه نداره.
قابلیت نداره.
اصلا ما شکل صدای لفظه، این شکل بازی قرارداده، این شکل اصلا اون لفظ این بدیله قرآن اونی که یقرهه، ولذا شکل شما از این به بعد میتونید شکل فارسی قرآن رو بنویسید، یعنی با نوشتاری فارسی میتونید با رسم الخط عربی بنویسید، میتونید با رسم الخط انگلیسی بنویسید، همش قرآنه. همون که صدا منتها از طریق اون رسم الخط هم میتونه اشاره به اون بکنه. اصلا این مصحفه، این قرآن اونیه که اون خود اون قرائت اون قرآنه. بله این مصحف هم یقرأ.
اصلا رسم الخط عربیت دیگه شرط نیست این باید
چی؟
عربیت شرط نیست که رسم الخط
این قطعا شرطیست، یعنی شما اگر قرآن رو به انگلیسی بنویسید نه به ترجمه انگلیسی، خود اون الفاظ رو الله و الله بنویسید، منتها به جای این که با حمزه با ای شروع کنید و بنویسید، که تردیدی درش نیست.
نه تردید نداره، میگم جالب اینی که اگه کلمه بسم الله الرحمن الرحیم رو بهش میگه حمزه، یعنی با کلمه با لغت
هانسپر بنویسه. بله. قرآنه مصحفه و رضا مخصش بدون وضوع قطعا جایز نیست. کی گفته فقط باید به رسم الخط عربی و نسخ تعلیق و نسخ بنویسن؟ حالا با خطای فارسی
چی؟ سایشون چیزی دیگه گفتن
من نمیدونم
چی؟
نه ها ها اینه دیگه برزا
خانده
به همون اون همونیه که مستش بدون وضوع جایز نیست. آقای من عمق معنا رو هم بفهمید یا نفهمید اون مهم نیست، مهم اینه که قرآن اینه، این قرآن سبعت ابطن داره که من از این سبعت ابطن نصفه یه بطرم نمیفهمم، مهم نیست، مهم اینه که قرآن اینه و دارای معنا هست، حاکی از معنا هست، لمن هو اهلو مفهم معنا هست، ولی در این حال قرآن این الفاظه و لذا شخص اخرس تا مادامی که این الفاظ رو مثل شخص لافظ الفاظ رو ادا میکنه، شخص الفاظ مشیر به الفاظه، اما مشیر به الفاظه، این که یعقد القلب بالمعنا اصلا این خروج از قرائت قرآن و اون چه در روایات نسبت به وظیفه او آمده است. هیچ قرآنه مردم خیلی چیزا رو نمیدونن،
پشت بعضی کتاب ها اصلا شما میخونید یه فارسی از کتاب که نوشته مثلا نوشته در مورد این آیه این کتاب صحبت کرده.
این که قرآن نشد در مورد این آیه خود آیه رو نوشته، یعنی نوشته اتفر کرده بسم الله الرحمن قرآن 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 بلا ریب و بلا شک و بلا خلاف. اصلا عرض میکنم ببینید، ولی قرار اینه که اشاره به الفاظ مهم اینه که اشاره به الفاظ تحریک زبانی که اشارت به الفاظ عقد القلب مشیر به الفاظ، خود این اشاره ید مشیر به الفاظ باید باشه. برای نگاه میکنه، اما با این نگاه کردن باید یک اشاره‌ای بکنه، همان طوری که اگر میخواست قرآن بسته باشه چجوری اشاره میکرد به اون کلمه باید اشاره بکنه. این قرآن نیست،
قرآن نیست،
ترجمه.
فقط همین
ترجمه.
فارسی هم ترجمه بکنیم،
رسم الخط،
رسم الخط
جیه به جهنم رو جیه بنویسه
علیه
تو
بالا
ساکن نذارید.
یه وقت
فقط
فارسی
قرآن
که
درس
میکنه
بیشتر
مقام
الفاظ
شکلش رو حفظ میکنه.
همون قرآنه، همون قرآنه که دارید حفظ میکنید. همون شکل رو باید
حفظ
کنه. آقا صدا مهمه، یعنی همون اونی که شما شکلی که دارین میگی معناش این رسم الخط نیست. این رسم الخط مشیر به اونی که یقرا قیافه اون کلمه شما، یعنی نقش و اون خطاطی و نقاشی، اون مهم نیست، اون مشیر میتونه باشه، اونی که باید، اونی که کلمه در مقام تلفظ باید به ذهنش بیاد. تازه این زمان قرآن خود قرائت و وظیفه او قرائته، نه اینکه به اصطلاح اشاره به مکتوب. قرائت رو باید قصد کنه.
اینو قصد الفاظ باید مراد باشه. این کلمات هم مثل مردم مراقی هست و عناوی، هم مردم اصفهانی تو آتش رو مقاصد داره، هم مردم های خارجی تو کتاب صلاتش داره.
صحیح. بله قاعدتا اینه. و من
فرق بین عبادات و معاملات یکی چیزش هم میگه، میگن در عبادات این خود این تلفظ شرط،
الفاظ شرطه، ولی در معاملات قصد محتوا. اصلا نباید به و یه و این نباید به ذهنش بیاد. محتوایی که عبارت از ملکیت شیئی به ازاء شیئی، اون باید به ذهنش بیاد، اصلا غیر از اون چیزی نیست. و ما اول ورود این بحث اینو بیان کردیم، گفتیم در بحثمون الان در اموری است که اخرس وظیفه او نسبت به اموری که شخص متمکن موظف به اداء لفظ در اونهاست، یکیش قرائت قرآنه، یکیش تلبیه است که در روایت آمده تلبیت الاخرس و قرائت او للقرآن.
اینجا با قبولش
در سلام ممکنه بگیم لفظ سلام چیز نیست، بله اونی که هست اداحوییتون به تحییت، این تحییته، منتها دلیل داره که تحییت به غیر لفظ سلام واجب الجواب نیست، ولی اونی که هست حوییتون مثل اداحبعتون متقومه به لفظ به نیست، حییتون یعنی مورد احترام قرار گرفتی. از باب این که خودش حاکیه از اون محتواست و الا خودش موضوعیت نداره، ولی اون کسی که فارسه اگر بگه بعتو اصلا نمیفهمه چی گفت، اصلا به ایش معلوم نیست درست باشه، چون باید قصد محتوا بکنه، قصد محتوا رو به دانی، و الا اگر اون محتوا رو قصد نکنه هزاری بگه به تو هیچ به درد نمیخوره. ولی شخص مصلی نفهمه بسم الله یعنی چه، اما بگه همونی که اونایی که متکلمن ادا میکنن نمازش درسته. ولذا این قضیه عرض کردم در قرآن جای خود، تو تلبیه هم جاریه. یعنی شخص اخرت در تلبیه، معنای تلبیه که اجابتن بعد اجابه رو قصد نباید بکنه. ممکنه ضرر نداشته باشه قصد بکنه، اما اونی که وظیفه اوست اینه که همین تلبیه لام و به و یه و کاف لبیک، اینو باید قصد کنه، ولو اینکه معنا رو توجه نداشته باشه. اللهم رو باید قصد بکنه ولو اینکه معنا رو قصد نکرده باشه. این هست در قرائت قرآن، همینه در تلبیه، همینه هر جایی که لفظ در شریعت موضوع حکم قرار گرفته وظیفه او در مقام ادا همینه. اما مواردی که لفظ وظیفه او نیست، حتی وظیفه متکلم نیست، نه که وظیفه او نیست، وظیفه حتی متمکن نیست، مثل معاملات، مثل جاهایی که اون محتوا انشاءات مقصوده نه الفاظ، در این صورت اصلا ما نیاز به هیچ روایتی در تنزیل و کذا نداریم. اخرس مثل غیر اخرس، اگر بنا شد غیر اخرس، همون ادای اخرس رو در بیاره در انشاء بیت کافیه. کما این که اگر اخرس قصد بکنه همون رو که این آقای لافظ قصد میکنه، نه آیه میخواد نه روایت، بالخصوص این بیعه دیگه. ولذا خلاصه علی القاعده صحیحه.